سلام، به این گزارش علمی از تولیدات زیماد پروداکشن خیلی خوش اومدید. امروز قراره مستقیم بریم سراغ یکی از هیجان انگیزترین و ساختار شکنانه ترین کشفیات پزشکی سالهای اخیر. ما قراره با یه نگاه کاملا آکادمیک و دقیق کشف واریانت ژن RNU42 تو اختلالات تکاملی عصبی رو موشاکافی کنیم. کشفی که به معنای واقعی کلمه پارادایم های علم ژنتیک رو برای همیشه تغییر داد. خب بیایید خیلی سری نگاهی به مسیر امروزمون بندازیم. ما اول سراغ ماده تاریک ژنوم میریم، بعد ژن RNU42 و نقش اسپلایزیوزوم رو بررسی میکنیم، بعد از اون پاتولوژی جهش، تقابل فنوتیپ های غالب و مغلوب، تشریح نقاط کور بیوینفورماتیک که سالها ما رو عقب انداخت و در نهایت هم افق های روشن درمانی رو با هم مرور میکنیم.
بسیار خوب، از بخش اول شروع می‌کنیم. ماده تاریک ژنوم و اون شکاف تشخیصی بزرگ در توالیابی اگزوم.
فکرش رو بکنید، بیشتر از 3 دهه با وجود همه اون پیشرفت‌های فوق‌العاده در توالیابی کل اگزوم یا همون WES، نزدیک به 60% از کودکانی که اختلالات شدید تکاملی عصبی یا NDDS داشتن، باز هم بعد از آزمایش‌ها بدون هیچ تشخیص مولکولی قطعی رها می‌شدند. این برای دنیای پزشکی واقعا یه بنبست بالینی بزرگ بود.
میدونی اصل مشکل کجا بود؟ اعداد و نسبت‌ها به خوبی این رو به ما نشون میدن. جامعه علمی برای سالها تمرکزش رو فقط و فقط گذاشته بود روی بخش اگزوم، یعنی فقط همون 1.5% از کل ژنوم انسان. در واقع ما داشتیم جوابهایی رو که در پهنه وسیع 98.5%، یعنی همون ماده تاریک ژنوم پنهان شده بود، کاملا نادیده میگرفتیم.
حالا میریم سراغ بخش دوم، ژن RNU42 و اسپلیسیوزوم. یه ژن مینیاتوری اما با تأثیری به شدت عظیم.
خب، برای درک این موضوع اول باید بدونیم اسپلیسیوزوم ماژور اصلاً چیه؟ اسپلیسیوزوم مثل یه ماشین ماکرومولیکولی به شدت پویا عمل میکنه که مسئول پیرایش ژن هاست. محصول این ژن مینیاتوری یعنی مولکول U4SnRNA دقیقاً یکی از ستونهای اصلی ساختاری و تنظیمی تو این ماشین بیولوژیکه و بدون اون کل فرایند فلج میشه.
از اونجایی که ژن RNU42 در طول رشد جنینی مغز به شدت فعاله، مسیر تکامل عصبی تو این مرحله فوق‌العاده حساسه و در برابر هر اختلالی آسیب پذیره. به بیان ساده تر، مولکول U4 مثل یه سیستم کنترل کیفیت عمل میکنه و با U6 جفت میشه تا جلوی فعالیت زودهنگام کاتالیتیکی اون رو بگیره تا زمانی که جایگاه پیرایش دقیقاً شناسایی بشه.
میرسیم به بخش سوم، پاتولوژی جهش و اینکه این ماشین پیچیده چطور بی ثابت میشه.
اینجا همون نقطه داغ و حیاتی ماجراست. یه درجه تکباز تیمین یعنی جهش N6465 اینت تی توی ناحیه 18 جفتبازی که در طول تکامل به شدت حفظ شده اتفاق میفته. این جهش به قدری مخربه که پایداری ساختارهای لوپ تی و استم سه رو کاملا از بین میبره و ساختار اسپلایزیوزوم رو عملا ویران میکنه.
حالا سوال اینه که متخصصین بالینی چطور باید این واریانت ها رو تو آزمایشگاه به دقت شکار کنن؟ اونها برای فرار از نویزهای تشخیصی شبه ژن‌های هومولوگ حتما باید از این پرایمرهای اختصاصی PCR استفاده کنن. ضمناً جالبه بدونید واریانت های دیگه ای هم تو این مسیر وجود دارن. مثلا N.66A.G فنوتیپ های شدیدتری میده و برخی مثل N.76C.T فنوتیپ های ملایمتری ایجاد میکنن.
وارد بخش چهارم میشیم، تقابل فنوتیپ های غالب و مغلوب و اون پیشرفت عظیمی که با تکنیک ویرایش ژنوم اشباه کننده یا همون SGE به دست اومد.
محققان اومدن با استفاده از سیستم قدرتمند CRISPR CRISPR-Cas9 به صورت سیستماتیک 539 واریانت مختلف رو آنالیز کردن. کشفشون چی بود؟ فهمیدن که جهش‌های خارج از اون ناحیه بحرانی 18 جفت بازی اگه به صورت دوالیلی یا همون هوموزیگوت باشن، باعث ایجاد یه پاتولوژی مغلوب شدید از نوع لاس آف فانکشن یا از دست رفتن عمل کرد میشن.
تضاد بین این فنوتیپ‌های بالینی واقعا خیره کننده است. نگاه کنید، تو سندروم غالب رینیو ما با یه مکانیزم اثر منفی غالب و میکروسفالی شدید سر و کار داریم، اما در مقابل تو فرم مغلوب بیمارها معمولا توانای تکلمشون رو حفظ میکنن و خبری هم از اون کوتاهی مفروطه قد نیست.
تفاوت‌های نورورادیولوژیک تو تصاویر ام‌آر‌آی هم کاملاً خودشون رو نشون میدن. به طور خاص اتساع شدید فضاهای دور عروقی یا همون EPVS رو داریم که مثل یک امضای پاتولوژیک منحصراً تو ماده سفید عمیق مغز بیماران فرم مغلوب دیده میشه و یه الگوی میکروسیستی متراکم رو میسازه.
اگه بخوایم از دید اپیدمیولوژی به قضیه نگاه کنیم، داده‌های کوهورت عظیم سنتوجن با بررسی نزدیک به 23 هزار نفر ثابت می‌کنه که ژن RNU42 عامل بیش از 0.5% از کل اختلالات NDD در این جمعیته. پس حتی تو خانواده‌هایی که ازدواج خویشاوندی دارن، این واریانت‌های خود به خودی و اتوزومال غالب به هیچ وجه نباید تو غربالگیری‌های اولیه نادیده گرفته بشن. و جالبه بدونید خانواده رنوپاتی ها با اضافه شدن اعضای جدیدی مثل ژن RNU22 همچنان در حال گسترشه. بخش پنجممون درباره همون سوال مهمیه که احتمالاً الان تو ذهن شما هم هست. تشریح نقاط کور بیوانفورماتیک. اصلا چرا این ژن مهم برای ده ها از چشم همه پنهان مونده بود؟ راستش سه تا شکست سیستماتیک دست به دست هم دادن تا این اتفاق بیفته. اول اینکه این ژن غیر کد کننده کلا از کیت‌های کپچر اگزوم حذف شده بود. دوم، ابزارهای تراس‌سنجی مثل BWM به خاطر تشابه 95% با ده‌ها شبه ژن عملاً دچار کوررنگی می‌شدند و این داده‌ها رو به عنوان نویز فیلتر می‌کردند. و دلیل سوم هم یه سوگیری بالینی کشنده بود که باعث میشد الگوریتم‌ها تمام تمرکزشون رو فقط روی بخش‌های کد کننده بذارن و تغییرات غیر کد کننده رو کاملا بی خطر فرض کنن.
و در نهایت میرسیم به بخش ششم و پایانی امروزمون، افق‌های درمانی و توالی‌یابی کل ژنوم WGS، مسیری از یک تشخیص ساده به سمت پزشکی شخصی سازی شده.
خبر فوق‌العاده عالی اینه که چون این ژن‌ها مینیاتوری هستن و کمتر از 200 جفت باز طول دارن، اهداف بی‌نظیری برای مداخلات درمانی آرنه‌ای به حساب میان. ما میتونیم با استفاده از ASO‌ها ترانسکریپت‌های سمی و قالب رو به طور اختصاصی خاموش کنیم یا از وکتورهای AAV برای انتقال نسخه سالم ژن به بیماران مغلوب استفاده کنیم. از اونجایی هم که بیان این ژن‌ها تحمل‌پذیری بالایی داره، خطر سمیت تو این درمان‌ها به شدت پایینه.
حالا برای جمع‌بندی این بررسی عمیق باید یه سوال اساسی از خودمون بپرسیم. با عبور از این بن‌بست‌های تشخیصی تاریخی، ما با چه سرعتی میتونیم توالی‌یابی کل ژنوم یا WGS رو به عنوان اولین خط غربالگری اجباری برای تمام اختلالات تکاملی عصبی پیاده سازی کنیم؟ این تغییر بنیادین لازمه تا دیگه هرگز شاهد این تأخیرهای دردناک در تشخیص بیماران نباشیم.
خیلی ممنون که تو این گزارش علمی از تولیدات زیمات پروداکشن با ما همراه بودید. لطفاً به سلب مسئولیت تولید که الان روی صفحه نمایش داده شده توجه بفرمایید. فراموش نکنید ما تازه داریم تو اعماق ماده تاریک ژنوم چراغ‌ها رو روشن می‌کنیم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.